زمینه‌ها و دیدگاه‌ها. مصطفی خلجی.
سال از اعدام‌های سیاسی سال 1367 خورشیدی می‌گذرد، اما همچنان پرونده این اعدام‌ها مفتوح است. در این برنامه با حضور دو مهمان، آقایان عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، و همچنین جواد جواهری، نویسنده ایرانی ساکن پاریس، به جنبه‌هایی از پرونده کشتار سیاسی 67 خواهیم پرداخت. به شما هر دو مهمان عزیز خوش آمد می‌گم و سپاس از که دعوت بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید. من پرسشام رو آقای لاهیجی از شما شروع میکنم. امروز که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. شما در این روز چشمانداز لغو مجازات اعدام رو در ایران چگونه میبینید؟
در سال گذشته نسبت به سالهای پیش، با توجه اینکه بالاخره جمهوری اسلامی پس از 35-6 سال به صحبتی که ما در سال 1360 در اردیبهشت 1360 جمعیت حقوقدانان ایران یک جزئی منتشر کرد در ارتباط با لایحه قصاص، و اونجا گفتیم که چرا ما با این لایحه مخالفیم و گفتیم که با اعدام و با قصاص نمیتوان با جرم که یک پدیده در حال اجتماعی است و دلایل متعدد داره مبارزه کرد. بالاخره اونا میگفتند که نه، برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بهترین راه مبارزه اعدامه، و دیدند که همچنان که اعدام سیر سعودی داشت در ایران، قاچاق مواد مخدر هم به همون میزان یا بیشتر از اون میزان بالا و بالاتر رفت، تا بالاخره سال گذشته این قانون رو تصویب کردند و دیگه بخش بزرگی از قاچاقچیان مواد مخدر اعدام نکردند. و به خاطر همین هم طی 10 ماهی که با توجه به اختلافی که از نظر تقویم بین سال میلادی و سال ایرانی هست، طی 10 ماه گذشته بیش از 200 نفر باز در ایران اعدام شدند به اتهام قتل، به اتهام مواردی تجاوز به عنف، و چند اعدام سیاسی هم بوده و از جمله اعدام 3 کرد طی یکی دو ماه گذشته. ولی اجازه بدید اینجا من اشاره کنم به انگیزه این برنامه و بگویم که اون چیزی که ما مردم ایران و جهان در چند ماه سال 67 ناظرش بود رو بهش اعدام در حقوق نمیگند. اسم اون هست کشتار بزرگ، اسم اون هست جنایت بر ضد بشریت. اگر وقت شد من بهش خواهم پرداخت که چرا بهش میگن یک همچین اطلاقی رو بهش میدن. ولی اصولا باید بگم این نوع فجایع معمولا در حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌هایی که از کشتار و از اعدام به عنوان یک اهرم هم ایجاد ترس در جامعه، به خاطر همین هم من فکر نمی‌کنم که هرگز جمهوری اعدام رو لغو بکنه، به خاطر اینکه اهرم ایجاد ترس و وحشت در جامعه. اخیرا دیدید به اصطلاح در ارتباط با قاچاق سکه طلا یا ارز اومدن فوری گفتن ما میخوام، اولا یک حکم حکومتی رو از رهبر گرفتن و گفتن محاکمات برخودشون صحرایی، یعنی نفر غیر علنی خیلی سری، بلافاصله گفتن 2 یا 3 نفر هم محکوم به اعدام شدن. بنابراین برای ایجاد ترس و تشویش در جامعه احتیاج به این اهرم رو دارن. و دیدید که مجددی هم که یک اتفاقی افتاد در ارتباط با حمله داعش یا گروه های منتسب به داعش به رژه نظامی، یک دو روز بعد چند تا کرد رو که مدت ها بود در دهلیز مرگ بودند اعدام کردند. بنابراین جمهوری اسلامی از این اهرم فشار و ترور دست بر نمی داره. بنابراین در یه همچین کشورهایی هستش که متاسفانه اعدام و کشتارهای بزرگ صورت می گیره، و تا زمانی که این رژیم ها هستند از این اهرم فشار و این اهرم سرکوب و این اهرم تصفیه حساب سیاسی استفاده میکنن. پس از این که این رژیم ها حالا یا با انقلاب سقوط کردند یا با کودتا یا اینکه در خود این رژیم های دگرگونی هایی صورت گرفت، از اون زمان است که ما وارد پروسه دادخواهی میشیم، که فکر میکنم یه بخشی از این برنامه هم به این موضوع اختصاص داده شده که اون موقع من دوباره ادامه این بحثم رو خواهم داد.
آقای جواهری، شما از خانواده هستین که قربانی این اعدام ها شدن، به عنوان شاهد نزدیک این ماجرا تجربیات و احساسات خودتون رو بگین.
موضوع خاص نیست، موضوع عامه. یعنی اگر اینو آدم بخواد بیاره بهش موضوع شخصی، خب تو خانواده ما مثل خیلی خانواده‌های دیگه کشته دادن با جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی بهتره بگم، و برادر من، پسر خالم، دوتا از پسر دایی‌ام. ولی وقتی حرف زدن ازش به عنوان شخصی جالبه، برای اینکه میتونه قابل لمس بکنه اینو برای دیگران، برای کسایی که میشنون، برای اینکه تغییر نسبت فقط یه خبره. وقتی که ملموس میشه، وقتی که زندگی میشه، خب طبیعتاً ابعاد دیگه میگیره. ولی واقعاً یک موضوع خاص نیست، موضوع عام به نظر من چیزیه که یه جامعه رو زخمی کرده، این اتفاقی که افتاده در سال 67 و تمام طول حکومت اسلامی. این زخم همچنان خونچکانه. الان همه هم میتونیم دوباره اینو تکرار بکنیم که التیام پیدا نکرده، برای اینکه امکان التیامش نیست. همونجوری که آقای لایجی گفتن، این در ذات جمهوری اسلامی که خشونت بکنه. ولی چیزی که بیش از همه به نظر من این زخم رو دردناک میکنه انکارشه، و اینکه جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامیه. چند تا موضوع است که جزء خطوط قرمزشونه: جنگ مثلا که بهش میگن دفاع مقدس، جنگ خشونت طلبانه جمهوری اسلامی که لازمش داشت این جنگ رو، و کشتار زندانیان سیاسی رو که از پایین تا بالای جمهوری اسلامی هیچ کدومشون هیچ وقت حاضر نشدن با این قضیه روبرو بشن. و طبیعتاً شما نمیتونین ببخشین کسی رو که عذر نمیخواد. و تا موقعی که این قضیه، این اتفاق هولناک توی تاریخ ایران، تاریخ اخیر ایران، التیام پیدا نکنه، من فکر نمی‌کنم که جامعه به اون صلح درونی برسه. و این مشکل صلح درونی جامعه ماست.
آیا شما از اون چیزی که برای شخص برادرتون پیش اومد به صورت جزئی خبردار هستین یا خیر؟
اتفاقی که برای جلیل برادرم افتاد، اخبار زده نقیزی هست که میگن کسایی اومدن تعریف میکنن، ولی به نظر من خیلی مهم نیست. اون چیزی که مهمه اتفاقیه که برای پدر مادرم افتاد بعد از اون. چیزی که باید بهش توجه کرد، کم بهش توجه میکنیم، اینه که معمولا این تیر خلاص برای زندانی هست و این تیر خلاص برای پدر مادر نیست. و این گلوله‌ای که توی مغز پدر مادر میخوره بعد از کشته شدن یه جوونی توی این سن، اینا رو آروم آروم میکشه. اتجام بود پدر مادر من خیلی هم آروم نبود، ولی من واقعا معتقدم که توی خانواده 5 نفری ما یک نفر اعدام نشد، 3 نفر اعدام شدن، برادرم و بعدش پدر و مادرم.
آیا بعدش از محل دفن برادرتون مطلع شدین؟ آیا مشخصه؟
خب طبیعتا محل دفن برادر من چون جزء زندانیان 67 نبود، برای اینکه در سال 62 برادر من اعدام شد، مخفیانه دفن کردن و نذاشتن که جسدش. این قصه‌ای واقعا میشه گفت برای همه خانواده‌ها اتفاق افتاده، پنهانکاری توی محل دفن و اجازه سوگواری ندادن و اینا، که جز چیزایی که همه خانواده‌هایی که شهید دادن میتونن، و فکر میکنم که گفتنش چیز اضافه نمیکنه.
آیلا جم، طور که آقای جواری اشاره کردن، جمهوری اسلامی و حکومت وقت خیلی سعی میکرد پنهان کنه در این زمینه، اما ما طی سالهای اخیر میبینیم که بحث اعدام‌های دهه 60 گاهی علنی میشه. آیا جامعه تغییر کرده یا اینکه حکومت دیگه احساس خطر نمیکنه؟
موضوعی که آقای جواری اشاره کردن در ارتباط با بعض برادرشون، اینجا من باید اشاره کنم که چرا این تقویم سال 67 و کشتار 67 اینقدر برای همه بازماندگان و برای مردم ایران مهمه و فرقش با قبل سال 67 چه بود. برای اینکه در 10 سال 57 تا 67 به جرئت میتونم بگم که حداقل 30,000 نفر در ایران اعدام شدن. سیاسی ها، من اعدام های عمومی رو کار ندارم، حداقل، حالا رقم ها زیاده، سالها و سالها این موضوع توسط گروه های اپوزیسیون بوده، ولی این اون قدر متیقن است که بین ما، سازمان های بزرگ حقوق بشر، امنستی، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اینا به عنوان قدر متیقن وجود داره. یعنی 10 برابر اون چیزی که به قول آقای منتظری در چند ماه سال 67 اتفاق افتاده. ولی تفاوت این دو قضیه با هم چی بوده؟ تفاوت این قضیه بوده که برادر آقای جواهری و ده ها هزار نفر دیگه به یک اتهامی، به قول خودشون در دادگاه انقلاب به صورت مخفی، ما بدون حضور وکیل، یعنی چیزی که هرگز نمیشه بهش گفت محاکمه عادلانه، محاکمه شدن، محکوم به اعدام شدن. اون زمان هیچ گونه درخواست تجدید نظر چیزی اصلا وجود نداشت، اصلا در مخیله حضرات نمی گنجید، و بعدم اعدام شدند. متاسفانه این رویه هم در زمان شاه هم بوده که جنازه رو به خانواده ها نمیدادند. حتی اکثر کاری که میکردند، این من چون در حال از اون دوران کار حقوق بشر میکردم، قبر نشون میدادم، مثلا میگفتن در فلان جاست. خیلی خوب. ولی در کنار اینا کسانی بودن که اتهام هاشون در حد اتهام برادر جواهری نبوده، یعنی جرائم اتهام خیلی کوچیکی بوده، هوادار بودن، اینها محکوم به حبس شده بودند و مدتی هم از حبسشون رو گذرونده بودند. حتی برخیشون مدت حبسشون هم تمام شده بوده ولی چون حاضر به توبه نشده بودند، مثل باز هم اصطلاحی که از رژیم گذشته مونده بود در رژیم شاه، بهشون گفتن ملی کش ها، ولی اینا همچون نگه داشته بودن. و بعدن در یک پروسه ای که حالا من راجع به چه میرم این اواخر هم یه بحثی رو بین چند گروه یا چند نفر شروع شده که آیا قبل از حمله مجاهدین بوده. مسئله اینه که از زمانی که جمهوری اسلامی دید با یک پدیده‌ای هست در زندان اوین که آقای لاجوردیش گشته بود دانشکده اوین یا دانشگاه اوین دیگه، اون فکر میکرد با اون فشارهای جسمی و روحی همه رو تواب میکنه، بنابراین یه بخشی از زندانی اسمشون بود توابها، که این توابها میمدن به غیر توابها شلاق هم میزدن، یعنی خیلی از مواقع این توابها به هم زندانیا و نه هیچی به رفقای سابق خودشون شلاق میزدن که من تواب هستم تو خائنی، منافقی، تو حاضر نیستی توبه کنی. بنابراین یه مشکلی برای جمهوری اسلامی به اسم زندانیان غیر تواب هست و بوده. حالا یا وضعیت منتظری که اون موقع نفر دوم بوده و به خصوص نظارت هم داشته لکای دادگاه انقلاب، یا به هر صورتی حاضر بودن در حال با اینا مماشات بکنن. چه اتفاقی افتاده اون برای من مهم نیست، مسئله اصلی این هستش که با یک برنامه از پیش برنامه ریزی شده، این درست عنوانیست که در اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی وجود داره برای تعریف جنایت بر ضد بشریت، برای یک گروهی که حالا اون گروه یا به خاطر عقاید سیاسیشون یا به خاطر مذهبشون یا در حال اعدام میشن. بنابراین ما وارد بشیم به این تعریف دادگاه جزایی بین‌المللی و اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی، اسم این جنایت بر ضد بشریت که به این صورت یک تصفیه حساب کلی صورت میگیره و یک تصفیه زندان ها هم صورت میگیره، که الان شهادت بسیاری از زندانی ها هست که میگن ما یهو دیدیم که زندان ها خلوت شد، یعنی به این صورت است این جنایت بزرگ صورت میگیره. و موضوعی که آقای جواهری میگه به عنوان انکار، رژیم جمهوری اسلامی هرگز انکار نمیکنه، چون یادتون نره اون کسی که اولین حرف رو زد، من اون موقع ایران بودم، سال 60 من تا آخر سال 60 ایران بودم، البته مخفی بودم ولی ایران بودم، مجوز اصلی رو خمینی داد، خمینی میگفت با اینها باید با شدت عمل بکنید، یه آیه هم از قرآن میخوند، عین عبارتی است که خمینی ذکر کرد، میگفت مثل یک باغبانی که وارد یک بوستانی میشه و این علفهای هرزه رو باید درو بکنه تا به شادابی گلهای دیگه صدمه نزده، شما باید اینا رو درو بکنید. این عین بیان خمینی است در تابستان سال 60 که شخص من از رادیو تلویزیون دیدم و شنیدم، و به این اعتبارم به خانواده ها، به پدر مادر داغ دیده مثل پدر مادر جواهری میگفت برید بچه هاتون لو بدید، لااقل در مقابل خدا مسئول نباشید. خب با یه همچین نظامی و با یه همچین رهبری ما سر و کار داریم، چطور ما توقع میتونیم داشته باشیم که اینها امروز بیان و به این جنایتی که کردن اعتراف بکنن؟ این اولین شرط عدالت در دوران گذار که حق دانستن حقیقت، و به این شرط جامعه عمل بپوشن هرگز. برای همین من گفتم این رژیم ها یا با انقلاب یا کودتا یا یک تحولات استثنایی که مثلا موردش در باره مراکش هست، اونم علتش اگه وقت شد یا لازم شد خواهم گفت، در غیر این صورت تا زمانی که این رژیم ها هست متاسفانه امکان اجرای عدالت، امکان دانستن حقیقت که گفتم پیش شرط های عدالت در دوران گذاره، محقق نخواهد شد.
جواری شما اشاره کردین که وقتی گلوله شلیک میشه فقط یک نفر نیست که هدف قرار میگیره، بلکه خانواده ای هست، حالا شاید حتی بشه گفت یک جامعه هدف قرار میگیره. شما به عنوان یک نویسنده که گفته میشه نویسنده هم نبض جامعه دستش هست، این تجربه چه تأثیری در نویسندگی شما گذاشته؟
خب آدم همیشه از تاریخ خودش سیراب میشه. من هی به همین تاریخ برمیگردم، توی همه کارهایی که کردم یه جورای این گذشته است که هست، حضور داره و هیچ وقت نمیره از خاطر آدم. ببینین بزرگترین توهینی که به مردم ایران میشه الان یاده مثل سید ابراهیم رئیسیه که کاندیدای ریاست جمهوری میشه، یاده مثل مصطفی پور محمدیه که هنوزم که هنوزه قیافش رو توی تلویزیون مردم میبینن، سخنگوی نمیدونم چیه، یه مدتی وزیر اطلاعات بوده، همچین آدمایی. اینها همون انکاره، انکار این که این زشت بوده اتفاقی که افتاده، بد بوده که اتفاقی که افتاده. و جالب اینه که یک بخش زیادی از کسایی که به طور طبیعی بایستی با این قضیه زاویه داشته باشن در مقابلش موضع‌گیری بکنن، نمی‌کنن. به نظر من اطلاع عمومی جامعه ایران نسبت به این جنایتی که اتفاق افتاده هنوز باید خیلی کم باشه، برای اینکه من نمیتونم تصور بکنم که یه همچین آدمی مثل سید ابراهیم رئیسی هنوز امیدوار باشه که مردم ایران به این رأی بدن. آدمی که توی یه همچین جنایت بزرگی دست داشته، یادم مثل حسین نیری، یادم مثل مرتضا اشراقی که در ذهن محممم نبوده، همکار شما بوده، آقای لایجی وکیل بوده، یه همچین آدمایی، اینها که بایستی مثلا یه گوشه قایم شن الان، برای اینکه با اطلاعاتی که هست، با اینترنت، با مردم آگاهی دارن، اینا بایستی لااقل یه کمی خجالت ولی نیستند. و اینکه میان و باز با تمام پررویی کاندیدا میشن یا حرف از این میزنن که این اتفاق باید میافتاده، براش توجیه قائل میشن و حتی یه بخشی از اصلاح طلبان به قول معروف ما هم براش توجیه قائل شدن یه دوره زیادی، حتی تو ذهن یه دز کسان نزدیکان به خودمون از چپ ها هم شاید براش توجیه قائل میشدن اون موقع با قبای ضد امپریالیستی و نمیدونم جور چیزا که بالاخره بایستی جمهوری اسلامی حفظ میشد برای اینکه پستور ضد آمریکایی نداشت. فکر میکنم همه جامعه یه جایی این احساس گناه رو میکنه، هرچند که دست همه توی این خون آلوده نبوده، ولی انگار که کل جامعه برای اینکه اتفاق توش افتاده، مثل جنوسید رواندا، مثل تمام بازماندگان یهودی جنگ جهانی دوم که تا مدت‌ها این احساس گناه رو با خودشون داشتن، این تبدیل احساس گناه عمومی میشه. طبیعتاً ادبیات شعر هست که اینها رو بازگو بکنه که ما وارد یک تراپی عمومی بشیم و بتونیم این قضیه رو حل بکنیم. مثل همه مشکلاتی که همه جوامع داشتن، به نظر من کمتر از اتفاق هندوچین برای فرانسویا یا کمتر از واقع ویتنام برای آمریکایی‌ها نیست. این یه چیزی که سنگینی میکنه روی وجدان عمومی جامعه ایران و فکر میکنم آقای لایجی درست میگه، در ذات جمهوری اسلامی نیست که بخواد بیاد، یا در ذات کسانی که الان توی حکومت هستن و یا نزدیک به حکومت هستن این نیست که بیان و با این قضیه روبرو بشن. در نتیجه به انکار جنایت بودن این جنایت ادامه میدن و چون قابل انکار نیست وارد یک دروغ بسیار کثیف میشه، بسیار کثیف میشه که از حد تصور عمومی خارج میشه و یه جایی میرسه که باید به انفجار برسه. این اتفاقی که افتاده. ولی واقعا وقتی شما نگاه میکنین الان خاوران، وقتی که مادران خاوران جمع میشن، واقعا تعدادشون محدوده، واقعا محدوده. یعنی هنوز جامعه ایران، خود جامعه ایران به اونجا نرسیده که این قضیه رو به طور عمومی بتونه بفهمه، درک کنه، هضم کنه و بیان کنه.
یک لحظه اصلا حکومت جمهوری اسلامی ایران رو کنار بذاریم و فقط جامعه و مردم عادی رو در نظر بگیریم. آقای جواهری به این نکته اشاره کردن که اطلاع مردم هنوز از این ماجرا کم هست. آقای لایجی شما این رو چگونه تحلیل میکنین؟ میزان آگاهی مردم به نظر شما چقدر هست؟
من اصولا نسبت به عنوان یا لفظ مردم توهم ندارم. یکی از مشخصات حکومت مذهبی، حکومت دینی، اینه که جامعه رو قطبی میکنه، مؤمنان و غیر مؤمنان. و آقای جواهری گفتن که جمهوری اسلامی نیاز به جنگ داره و این جنگ فقط جنگ خارجی نیست، جنگ داخلی هم هست. جنگ داخلی به معنی عینی کلمه نبوده، ولی از ماهای اول خمینی شروع کرد و گفت من تو دهن حقوقدان ها میزنم، تو دهن روزنامه نگاران میزنم. یعنی این خشونت رو، خشونت لفظی رو شروع کرد تا وقتی که این خشونت تبدیل شد به خشونت عملی. بنابراین این جامعه قطبی، جامعه کافران و ملحدان که اونها دشمنان هستن، یه وقت میگفتن فقط کسانی که برای ما اسلحه بکشن. ما الان 30 سال بعد از کشتار بزرگ 67 میگذره و 20 سال پس از کشتاری که معروف شده به قتل‌های زنجیره‌ای، پروانه و داروش فروهر که مبارزه مسلحانه نمی‌کردن، مختاری پوینده که نویسنده بودن، اونها رو چرا؟ برای که اونها میگن اینها هم دشمن‌های بالقوه ما هستند و اینها با تیر قلم، با تیر بیان، با تیر کلام
میخوام ما رو میزنن. اینا صحبت هاییست که شما اگر ادبیات از خمینی بگیرید تا حالا، به مجردی هم که در یعنی انتخابات که رئیسی جانی کاندیدا شد، چند بار رهبر فعلی گفتش که اینا دارن از جانی قربانی میسازن، گفت دیگه اینو. یعنی بنابراین من نمیتونم خودم رو با این واقعیت تلخ آشنا نکنم که مرض جامعه منه، جامعه ایرانه، که بگم نه، بخش بزرگی از کسانی که 11 میلیونی که به رئیس رأی دادند اینها واقعا احساس گناه میکردن، نه، بلکه بخش بزرگی از اینها سهیم در این قدرت هستند. یعنی این نظام جهنمی که درست شده، این نظام شریکش فقط 10 نفر و 100 نفر و 500 نفر نیستن، یه بخش بزرگی از اینها از نظر فقط سیاسی هم نه، از نظر اقتصادی سهیم در این حکومت هستند و بنابراین مخالفان این حکومت براشون دشمنانشون هستند و بنابراین با علم به این قضیه میرن رأی میدن. اما یه بخش بزرگی هم که اگر متاسفانه صحبتی هم که با آقای جواهری میکنه، یعنی هم یه واقعیت دیگه ایه، ولی در دوران سرکوب نمیشه توقع داشت که همه قهرمان باشن. الان 42-43 سال از مرگ فرانکو میگذره، اونم در جامعه ای که 40 سال دیگه وارد دوره دموکراسی شده، ولی تازه دولت سوسیالیست که اومده الان گفته که باید جنازه این مرد رو از قبرستانی که ما قربانیان دوران دیکتاتوری و فاشیسم هست بیرون بیارن. یعنی برای بیرون آوردن رهبر فاشیست ها که جنگ‌های داخلی رو با ده ها هزار قربانی، باز تاریخ 42 سال 43 سال وقت میخواد و اون هم وقتی که موازنه قوا باز به سود یک گروه مترقی باشه که بره روی این موضوع دک بزنه. بنابراین مردم ایران در این چنکاش تاریخی مثل مردم خیلی کشورهای دیگه، این قضیه در آرژانتین، در شیلی، در آفریقای جنوبی، ده‌ها و ده‌ها دهات بعد این جامعه با خودش کار بکنه تا اون منظور اصلی عدالت در دوران گذار رو، حالا این دوران گذار هم چند دهه ممتد شده، بهش برسه که گفتم کشف حقیقته. یعنی تا اون زمانی که یادتونه از طریق تلویزیون نشون میدادن بعضی از جلسه هایی که در آفریقای جنوبی اون گروه حقیقتیاب متهم رو، متهم به شکنجه، با شاکیش یعنی با قربانی میشوندن و اون شروع میکرد در حضور اونها گفتند. اون زمانی که جانی حداقل در اجرای وظیفه اخلاقیش، برای که من همیشه میگم در بالای وظیفه حقوقی قانونی وظیفه اخلاقیست که جانی که متهم اعتراف بکنه به جنایتی کرده، اون زمان اون بزرگواری، اون کرامت، اون منزلت انسانی قربانی است که، یا بستگان قربانی است که بگن خیلی خوب الان که نظر اخلاقی خودش رو در مقابل ما متهم، مجرم، گناهکار کرد، ما دیگه آیا باز میخوام که عدالت اجرا. بنابراین ببینید مرحله اول کشف حقیقته، مرحله دوم اجرای عدالته. بنابراین جامعه ایران، گفتم وقتی که ببینید همکار ما نسیم سدوده فقط چون وکیل چند تا خانومی بوده که با حجاب اجباری مخالف بودند، الان 3 ماه 4 ماه دو مرتبه رفته به زندان، شوهرش هم افتاده به زندان، یه آقای دکتری هم که اون هم در این کمپین بوده اونم انداختن به آقای دکتر میسنی. میبینید جامعه‌ای که درجه سرکوب به این اندازه هست، ما چطور میتونیم توقع داشته باشیم؟ حتی خانواده های قربانی ها که چند عزیزشون از دست دادن، بعد هر سال اینقدر نیرو داشته باشن، بعد از 30 سال بلندشن لرزان و لنگان، بعد خودشون به خاوران برسونن و اونجا با فحش و ناسزا و باتوم و بعضی وقتا دستگیری مواجه بشن. نه، اینا من فکر میکنم یه مقدار انتظارات توقعات است از جامعه، که این جامعه مسلم بخش بزرگیش این فاجعه رو فراموش نکرده و نباید فراموش کنه. و منظور از این صحبت ها، این برنامه ها، این تذکار ها هم همینی که جامعه ایران بدهکار این روشن شدن این فاجعه بزرگیست که 30 سال پیش در ایران اتفاق افتاده.
آقای جواهری، در این 30 سال متونی که نوشته شده چگونه بوده؟ آقای لایجی اشاره کردن که گاهی تاریخ باید دهه ها بگذره تا یک موضوع تاریخی رو هضم بکنه.
ببینید، از یه جایی باید از توی تاریخ وارد ادبیات بشه. امروز هنوز تاریخه، یعنی ما از یه تاریخ داریم صحبت میکنیم. تا موقعی که این وارد ادبیات بشه و توی ادبیات هضم بشه و توی ادبیات بازگو بشه، یه مقدار زمان میگذره. این خیلی جالبه، برای اینکه در مورد چند از پیش گفتم اتفاقی که سر یهودی‌ها افتاد، جنگ جهان دوم 20 سال طول کشید تا واقعا ادبیات اون زمان نوشته بشن و بیاد بیرون. همین اتفاق در مورد کشتار هوتو و توتسیا توی رواندا هم اتفاق افتاد، الان که شروع شده راجبش صحبت کردن. ام اس سزار سالها بعد شروع کرد راجب اتفاقایی که توی کلونیای فرانسه اتفاق افتادن صحبت کردن. این زمان میخواد، به نظر من احتیاج به زمان داره. ما از دوکیومانتر داریم میایم بیرون و داریم وارد ادبیات میشیم. فکر میکنم که نوشته خواهد شد اینها. و مادران سوگوار سیاه‌پوش هنوز تا موقعی که اینو دارن و سر این قبرهای نداشته گریه میکنن، این خاطره باقی خواهد موند، واقعا باقی خواهد موند.
آیلاجی، آقای جواری به مستندهایی که در این زمینه تولید شده اشاره کردن. ما چقدر مستند داریم در این زمینه؟
ما این 30 سال رو باید به دو دوره تقسیم بکنیم. دورانی که هنوز رسانه‌های بزرگ الکترونیکی وجود نداشت، بنابراین اون زمان تمام نوشته هاست، مجله هایی است که مثلا در چه سازمان های بین المللی، چه کتاب هایی که منتشر کردن، گزارش هایی است که ما به گزارشگرهای یا موضوعی، همین خانم عاصمه جهانگیر که این اواخر گزارشگر راجع به ایران بود، این سالها گزارشگر راجع به اعدام های غیر قضایی بود. چقدر ما برای ایشون گزارش دادیم. آخرین باری که ما در یک کنفرانس یادم میاد در 2004، یعنی 14 سال پیش، در بمبئی به طور تصادف ما هم دیگر دیدیم، دانشجوهای صبح توی هتل نشسته بودیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم. در سازمان ملل کم گزارش داده نشده. از دورانی هم که ما وارد در حال انقلاب الکترونیکی میشیم، اولا کسانی که اون دوران در زندان بودن کم کتاب ننوشتن، و از طرف دیگر هم یه تعداد در حال سازمان های به وجود اومدن برای مستند کردن شهادت ها. ولی اینا فقط شهادت ها، یعنی اون چیزی که مهمه از نظر اینجا دیگه وکیل حرف میزنه، اون چیزی که مهمه دلایل عینی است، که این دلایل عینی برای همینا میرن در وهله اول سراغ قبرستان ها، گورستان ها، و چیزی که تا امروز جمهوری اسلامی، برای همینا من گفتم جمهوری اسلامی تا آخرین دقایق عمرش در حوزه انکار خواهد موند. چرا نمیذاره گزارشگرها به ایران برن؟ نه گزارشگرهای موضوعی، نه گزارشگرهای راجب ایران. برای همین، برای اینکه پای اینا به قبرستان ها، به گورستان ها کشته، برای اینکه الان با دیگه موضوع ADN خیلی خیلی راحت میشه فهمید که در این محل چند هزار قبر هست و اینها متعلق به چه کسانی است. 30 سال 40 سال پیش این امکانات علمی وجود نداشت. بنابراین الان چیزی که مهمه جمع‌آوری این شهادت هاست، شهادت های کسانی که ناظر بودند، همسایه بودند در همون سلول یا در همون زندانی که در حال یه تعدادی از این قربانیان در اونجا جا داشتن. جمع‌آوری اینها بسیار مهمه، ولی اون چیزی که از همه مهمتره این استش که جامعه ایران بفهمد که ناگزیر از این مسیر عدالت انتقالی، یعنی دوران انتقالی گذر کنه. در غیر این صورت صرف انقلاب، صرف تغییر رژیم کافی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه انقلاب در ایران شد، ولی جمهوری اسلامی هرگز به مردم ایران اجازه نداد که بفهمد در 25 سال رژیم دیکتاتوری شاه چه اتفاقی افتاده، در تپه‌های اوین بر سر گروه بیژن جزنی چه آمده و و و. بنابراین تا جامعه ایران به این حقیقت نرسه که باید حافظه تاریخی ملت ایران به کار بیفته و بدانند که این جنایات چرا اتفاق افتاد، چگونه اتفاق افتاد، عاملانش کیا بودند، آمرانش کیا بودن و قربانیاش کسی بودن. تا این اتفاق نیفته جامعه ایران هرگز، آقای جواهری در شروع صحبتشون گفتن، به طرف صلح اجتماعی و آشتی ملی نخواهد رفت. بالاتر از اون آشتی اخلاقی، که من ایرانی بگم که من در حد خودم اونقدر تونستم در این راستا کوشش کردم و بقیه رو به فرزندانم سپردم که اونها همین راه رو طی کنن.
آقای جواری، در این سه دهه‌ای که میگذره از اعدام‌های 67 و حتی اعدام‌های قبل از اون که خب سال‌های بیشتری میگذره، شما شده لحظاتی که امیدواری داشته باشین به برگزاری یک دادگاه صالح که در اون بتونین دادخواهی خودتون رو مطرح بکنین؟
چند جور اجازه بدین جواب بدم به سوالتون. اول در ادامه حرف آقای‌لاجی خواستم قدردانی بکنم توی همین زمینه از بنیاد برومند که خیلی کار خوبی توی این زمینه میکنن، واقعا خیلی قابل تقدیره. من فکر میکنم که یه روزی توی ایران میشه توی اصفهان یا توی شیراز سازمان ملل اونجا بذاریم، ساختمونی درست کنیم اونجا، بعد سازمان ملل دفترش بشه اونجا. من یه روزی فکر میکنم که ایرانیا همه با لباس سفید میان توی خیابون، میگن ما با هیچ کدوم از مردم دنیا جنگ نداریم، ما مردم صلح طلبی هستیم. من یه روزی فکر میکنم که مردم ایران میتونن با صلح زندگی بکنن و ایران مال همه ایرانیا خواهد بود. یه روزی فکر میکنم هممون برمیگردیم ایران و فکر میکنم اگه این امید نباشه خیلی از ماها اینجا نمیتونیم به حیاتمون ادامه بدیم، به زندگیمون ادامه بدیم. بعضی دوستایی که از ایران میان اینجا میشه میگن ما میایم اینجا از شما خبرها رو بگیم، شما بیشتر در جریان اخبار ایران هستین تا ما. روزی نیستش که من روزمو با خبر ایران شروع نکنم. طبیعتاً ما با وجودی که اینجا هستیم، اونجای من 35 سال نتونستم برم ایران، نمیخوام برم ایران. همیشه من یه مقداری گیر میکنم پاسخ این سوال که وقتی من میگن جواد تو چرا 35 سال نرفتی ایران، من دوستای غیر ایرانی میپرسن اینو و من برای پاسخ دادن این سوال همیشه دچار مشکل میشم. راستی چرا من نرفتم 35 سال ایران؟ بعد وقتی بهش فکر میکنم میگم به خاطر اینه که شاید همین، به خاطر اینکه ماها شاید هستیم اینجا که یک حقیقت رو بگیم و تا موقعی که اینجا هستیم میتونیم حقیقت رو بگیم. و به همین خاطره که من واقعا تقدیر میکنم از کسانی مثل لایجی، واقعا تقدیر میکنم از کسانی که از هیچ فرصتی دریغ نمیکنن تا بتونن بازگو کننده این حقیقتی باشن که جامعه ایران بهش اینقدر احتیاج داره. و اون چیزی که ایران واقعا بیشتر از همیشه و همیشه بهش احتیاج داره بازگو کردن حقایقه. و اینکه جامعه ایران همش داره انکار میکنه، همش داره پنهان میکنه. و اگه زبونی هستن که اینو بگن، آره من نمیتونم برم ایران، به شرطی من میرم ایران که بتونم از هواپیما که پیاده شدم برم توی اولین جایی که میشه شکایت کرد، از جمهوری اسلامی از پایین تا بالاش شکایت بکنم و بگم که چرا یک جوون 22 ساله رو یک قاضی 21 ساله اتفاقی که برای برادر من افتاده میتونه به مرگ محکوم بکنه. من همچین چیزی رو از پایین تا بالاش قبول ندارم. آیا من میتونم این شکایت رو بکنم اگه من فردا برم ایران از فرودگاه؟ فکر میکنم یک روز این حکومت ایجاد خواهد شد که یک جوادنامی بتونه از فرودگاه بیاره، تاکسی بگیره، بره توی یک محکمه بگه آقا من شکایت دارم. و تا موقعی که توی یک جامعه نشه شکایت کرد و نشه این کار رو کرد، نمیشه رفت اونجا، نمیشه. و گفتم این شرط من، تنها شرط من، همه خط قرمز، خط قرمز من. و فکر میکنم یک روز اتفاق خواهد افتاد، همه ما میتونیم این کار رو بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما دو مهمان عزیز، آقایان عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر، و همچنین جواد جواهری، نویسنده ایرانی ساکن پاریس.
بین المللی فرانسه.